أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كن في الخلع وقورا کن فی الملعه وقورا و فی الخلعه زکورا. تقدیم به ساحت مقدس مولای متقیان و امام پرهیزکاران امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلواتی ختم نمایید. جهت شادی ارواح طیبه علما شهدا روح امام راحل منصوبین به حضار محترم و درگذشتگان از این محفل و مجلس به ویژه عزیزانی که رمضان‌های گذشته رو در جمع ما حضور داشتند و به جوار رحمت حق شتافتند شادی روح همه به حق پیوستگان و درگذشتگان تقدیم به پیشگاه با عظمت حضرت صاحب الامر و العصر و الزمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. سخن خدمت حضار محترم از وقار و سکینه و آرامش بود، خصوصا برای پدران عزیز، سالمندان و کهنسالان جامعه که این خصلت ارزشمند ادب، متانت، وقار، طمأنینه برای همه آحاد جامعه در تمام طبقات سنی و اجتماعی ضرورت دارد، خصوصا کسانی که کهنسالند، چون کهنسالان شاخصند، الگو هستند، سمبول یک خانواده است، سمبول یک تشکیلاته. میگن آقا با سابقه ترین کارمند این تشکیلات آقای فلانی است، سالخورده ترین فرد در این عرصه فلانی است. مخصوصا برای انسانهای سالمند و کهنسال این متانت و وزانت و طمأنینگی و سکینه و وقار امام است از خداوند تقاضا میکنه. حدیثی که تقدیم شد یکی از اون احادیثی است که از امیرالمومنین حفظش تو حافظه خیلی معونه‌ای نمیبرد. بعضی سخنان نقض امیرالمومنین زندگی رو زیر و رو میکنه. یه وقت یه جوانی آمد گفت یه نصیحتی گفتم، من یه نصیحت از امیرالمؤمنین به امام حسن میگم. آقا فرمود پسرم خذ لنفسک علی نفسک رقیبا، خودت مراقب خودت باش. مردم دوربین مدار بسته چیه؟ چهار تا میبیننمون یعنی چه؟ خودت کشی که خودت را بکش، خودت پاسبان وجود خودت باش، خودت مراقب خودت باش. اگه خودتون مراقبت کردید از نفستون رشد میکنید. بلا دیگران بخوان از ما مراقبت کنن تو محیط خلوتهای دربسته، یه هفته ترکیه، یه سفر اروپا، میدید نمازها قضا میشه. این همانه که خودمون مراقب خودمون نیستیم. یکی از اون سخنهای نقض حضرت همین که امروز تقدیم شد، آقا امیرالمؤمنین میفرماید کن فی الملأ وقورا، در اجتماع سعی کنید با وقار بگردید. تو جمع مردم، تو بازار، تو اداره، تو وسیله نقلیه، تو تردیدتون با شخصیت و وقار بگردید. حالا 4 تا آدم بی ادبم پیدا شدن، بی ادبی کردن. آقا زین العابدین داشتن تو کوچه های مدینه رد می شدن، یا آدمی بود بدتال بود، بدتال اینایی بودن که مردم رو می خندوندن، دلقک بازی در می آوردن، دلقک های مثلا حالا امروز. حالا این دلقک های امروز که بندگون خدا مثل بدتال های دیروز نبودن، اینا تو یک مثلا جشنی میان یه کارایی میکنن، ولی این آقا تو اجتماع دیگه کارا رو نمیکنه. شغلش و عرفش اینه که در یک مناسبتی یه کارایی میکنه که مردم رو میخندونه. اما بعضیا قدیم بودن تو جامعه هم این کارا رو میکردن. حضرت زین العابدین داشتن رد میشدن، این آدم بدتال آمد جلو انظار مردم، عبای امام سجاد و از دوش حضرت کشید و دوید و رفت. برای تمسخر کرد که مردم رو بخندونه. امام به حرکت خودشون ادامه دادن، اصلا انگار نه انگار که این عبای از دوش حضرت برداشته. یاران حضرت این صحنه بی ادبانه رو دیدن، دویدن رفتند و عبا رو از این بدتال گرفتن، آوردن خدمت حضرت. عبا رو انداختن به دوش امام. امام فرمودن که یک پیغامی رو فقط برید به این فرد بدید، بهش بگید ان لله یوما یخسر فیه المبتلون، خدا روزی دارد که کسانی که عمرشان را به بتالت و بیهودگی گذراندند زیانکار میشن. یعنی یه قیامتی هم هست. آفرمودن برید فقط این پیام رو به این فرد بدید. و آیا وقار برای همه آحاد اجتماع، برای تمام طبقات اجتماعی، برای تمام طبقات سنی یک ضرورت؟ علی علیه السلام به فرزندش میفرماید پسرم، نوجوانها، جوانهای مجلس، کن فی الملع وقورا، تو جمع مردم که هستید با وقار باشید. 4 تا مطلب بگم، 4 تا بخندن به باهای سبک کردن 4 تای دیگه، این خلاف وقاره، این خلاف طمأنینه است. بعد حضرت میفرماید و فی الخلع ذکورا، تو خلوت به یاد خدا باشید. این 2 چیزو مردم یادتون نره. تو اجتماع بین مردم با وقار و متانت، در خلوت ها به یاد خدا باشید. یادتون نرود که تو همون اتاق دربسته ای که میگیم هیچ کس نیست، خدا هست. این 2 تا توصیه رو ما رعایت کنیم، اجتماعمون، جمعمون و وحدتمون اصلاح میشه، خلوت و جلوتمون سر و سامان پیدا میکنه. خب من یکی 2 نکته اینجا اشاره کنم در ادامه مطالبی که گذشته عرض شد. آیون یکی از عوامل بیدار کننده بشر موسفیده، همین پیری، هم برای خود کهنسالان درسه، هم برای ماها و دیگران و جوانها درسه. چقدر ما در روز برخورد میکنیم با عزیزانی که خدا یه عمر طولانی به اینها داده و در این مسیر مو رو سفید کردن. وجود مقدس امیر المؤمنین میفرماید کفا به شیب نذیرا، موی سفید برای هشدار دادن و بیدار شدن بشر کافیست. یعنی مردم اگه همه موعظه ها رو بذارید کنار، تمام این منبرها و مجالس و قرآن کنار، فقط موی سفید و مردم نگاه عبرت آمیز بهش میکردن، این برای بیدار شدن کافی بود. حضرت میفرماید کفا به شیب نذیرا، کافیست برای بیدار شدن مردم موی سفید، که این موی سفید انسان رو متحول کنه. حالا بنده جلو آینه میستم میبینم محاسن سفید، موها سفید، عکسمون به 10 سال قبلمون، 20 سال قبلمون چقدر تغییر کردیم. گاهی اوقات میبینید سر خط نمیاد، هنوز عقبی، سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمود. کفا به شیب نذیرا. جای دیگر حضرت میفرماید المشیب رسول الموت، موی سفید پیک مرگ است. مردم این موهای سفید هشدارا، یعنی آقا دست و پاتو جمع کن حاج خانم، حالا رنگ میذاری، با رنگم این مو را آراسته میکنی، بسیار خوب، استحبابم دارد، برای همسر، برای شوهر، برای خانواده. اما مراقب باشیم، این موی سفید پیام‌آور رفتن است. یعنی دست و پاها رو جمع کنید که یواش یواش رفتید تو سراشیبی رفتن. یه جمله دیگرم من اینجا اضافه کنم، میخوام این بحث و علا مشایخنا بالوقار و سکینه تمام بشود. گفتیم این علا مشایخنا هم تکلیف برای کهنسالان ماست و هم ایجاد تکلیف برای جوانهای جامعه است. یعنی همانطوری که انتظار از کهنسالان می رود با وقار و سکینه رفتار کنند، جوانها و نوجوانها هم با کهنسالان با وقار و سکینه برخورد کنند، با ادب. حضار محترم، سوره مبارکه البقره که طولانی ترین سوره قرآن، بیش از دو جزء قرآن رو به خودش اختصاص داده. اصل نامگذاری این سوره به خاطر اون داستان معروفی است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد و علت اون داستان و اون جریان هم از آیات 66 تا 70 سوره البقره به خاطر احترام یک جوان به پدر سال خوردش. خدا این یهودی ها رو همچین دور داد و فرستاد و چرخان تا آورد جایی که دعای یک پدر دلسوخته در حق جوانش به خاطر گاوی که به جوانش هدیه داده بود، یه گاو زرد ماده خوشرنگی رو پدری دلسوخته به جوان با ادب خودش هدیه داد و دعا گذاشت روش، این پدر مرد، جریان قتل در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. حواله‌ای که خدا داد برای زنده شدن مقتول دم گاو مرده‌ای بود که تنها گاو با اون مشخصات کسی داشت که پدرش براش دعا کرده بود. حالا داستان مفصل، من وقت مجلس رو نگیرم. وقتی حضرت موسی به کوه طور رفت، عزیت پروردگار رو هم بنی اسرائیلیا میدونن که دم گاو مرده مرده زنده نمی کنن. ما هم که اینو میدونیم. چرا این بنی اسرائیلیا تو این زحمت افتادن که شما نشانه هایی رو بیان فرمودید که در کل قوم بنی اسرائیل یک دونه بیشتر گاو با این مشخصات نبود؟ گاو ماده باشد، زرد باشد، میان سال باشد، سالم باشد، داغ رو تنش نباشد، آبیاری نکرده باشد، زراعت از او استفاده نکرده باشد، نگاهش میکنی رنگ خوش رنگ زردی داشته باشد، این مشخصات و کدعا فقط یک نفر داشت، اونم او جوان بود. موسی عرض کرد خدایا حکمتش چیست؟ خطاب شد موسی، ما میخواستیم دعای یک پدر رو در حق فرزندش به اجابت برسانیم. حضرت موسی عرض کرد پروردگارا دعای این پدر در حق فرزند به اجابت رسیدن، بنی اسرائیلیان باید مالیاتش رو پس بدن و این هزینه سنگین خرید این گاو که یک قنطار براش پول دادن. یعنی او جوان گفت گاو رو به شرطی میدم که وقتی کشتیدش پوستش رو بکنید پر از طلا و جواهر بیارید. یعنی یک پوست گاو، یک قنطار پر از طلا و جواهر. حضرت موسی عرض کرد خدا چرا بنی اسرائیلی ها باید مالیات چه پس بدن؟ خطاب شد موسی، بنی اسرائیلی ها هم چوب لجاجتشون رو خوردن. ما اول گفتیم ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره، مردم تو اوامر دینی سرپیچی نکنید، لجاجت نکنید. لجاجت کردید، خودتون به خودتون گیر دادید. خدا فرمود موسی، ما اول گفتیم برید یک گاو ماده‌ای بکشید. اینا آمدن گفتن اتتخذنا هزوا، موسی مسخره کردی ما رو، دم گاو مرده انسان زنده می کند؟ که موسی فرمود قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه به خدا میبرم اگر من جاهل باشم. حرف حرف خداست. بنی اسرائیل خودشون راه رو بر خودشون بستن، هی موسی رو فرستادن تور، خداوند هی نشانه های ابلاغ فرمود، اینا هی لجبازی کردن، کار رسید به جایی که تنها گاوی که در بنی اسرائیل بود با اون کدعایی که خدا داره معرفی میفرماد مال همون جوانی بود که پدر دعا کرده بود. حضار محترم، بزرگترهاتون رو احترام کن. همین حضرت موسی، در حالات حضرت موسی دارد، یه وقتی حضرت موسی به خدا عرض کرد خدا یا دوست دارم تو دنیا همسایه بهشتی منو به من نشون. این خواسته رو بعضی از انبیا از خدا خواستن که خدا یا همسایگان به اجتماع رو در دنیا به ما نشان بده. به حضرت موسی ابلاغ شد موسی همسایه بهشتی شما یک جوان قصاب است در فلان محله بنی اسرائیل. الله اکبر. یه جوان قصاب میشه همسایه موسی بن عمران اولوالعزم. آیا این توفیقات همینطوری بی خودی است؟ پارتی بازی است؟ بی حساب و کتابه؟ چه کار کرد این جوان قصاب که به این مقام رسیده؟ حضرت موسی در صدد پیدا کردن این جوان برآمد. فردای اون شب رفت در اون محله بنی اسرائیل، دید یک جوانی یکی دو تا لاش گوسفند سینه دیوار آویخته و داره میفروشه. ایستاد این جوان گوشتاشو که فروخ، حضرت موسی رفت جلو، گفت من با شما کار دارم. گفت بریم منزل. با هم آمدن منزل. حضرت موسی دید این جوان وقتی وارد شد، گفت آقا به من یه فرصتی اول بده، من مادر پیری دارم، باید امر این رو اول انجام بدم، امر مادرم بر امور دیگر مقدم. حضرت موسی دید یک زنبیلی تو سقف آویزان بود، این زنبیل رو آورد پایین. یک پیر زنی که فقط اسکلتی از او باقی مونده، دست و صورت این پیر زن رو بوسید، سلام کرد، شستشو داد این پیر زن رو، غذایی آماده کرد، با حوصله کامل غذا دهن این پیر زنه که تو جا افتاده کرد، کارای مادر رو که انجام داد رسیدگی کرد، مادر غذاشو خورد، تمام شد، زنبیل و گذاشت دوباره تو سقف آویزان کرد مثل ننیای حالا امروز، آمد خدمت حضرت موسی. آما در خدمت دو. حضرت موسی متوجه شد صدای ضعیفی از این زنبیل بلند شد. آی کسانی که مادراتون زنده است، کسانی که پدراتون زنده است، احترام به پدر و مادر، احترام به بزرگتراتون. داد میزنی به بابات، میگی نفه، باش تا صبح دولتت بدم، ببین روزگار چطور تو سفره زندگیت میذاره. حضرت موسی دید صدای زمزمه ای از این زنبیل بلند شد، رفت نزدیک، دیدی پیرزن با اون صدای نحیف و رنجورش داره دعا میکنه، خدایا فرزند مرا همسایه بنده خوبت موسی بن عمران در بهشت قرار بده. این پیرزن هم نمیدونست که این حضرت موسی اومده خونه‌شو، آوازه موسی رو شنیده بودن. او جوان قصاب هم حضرت موسی رو نمیشناخت. حضرت موسی رفت به اون پیرزن، فرمود ما در یک بشارت به تو بدهم و یک بشارت به جوانت. بشارت به شما، خدا دعای شما را مستجاب کرد، من موسی بن عمرانم، موسی کلیم الله، خدا به من وحی فرستاد، جوان تو همسایه بهشتی من است، دعات مستجاب شد. اما جوان، بشارتی که به تو میدهم، به این مقام همسایگی بهشت من نرسیدی جز احترام و اکرام به مادر، ادب به مادر. من در یه جلسه عرض کردم یکی از آمد خدمت امام صادق، اینم باز اونایی که نعمت پدر و مادر هنوز بالای سرتونه، اونایی هم که پدر و مادرها فوت کردن، برید تو این ایام ماه مبارک کنار تربت اینا. جوانی آمد گفت آقا خیلی گناه کردم، به امام صادق عرض کرد، امیدم ناامید شده، بدی زیاد کردم، خلاف زیاد کردم، کارنامم سنگینه، ناامیدم، راهی هست برای تسریع در مغفرت من؟ امام صادق فرمودن پدر و مادرت زنده هستن؟ گو آقا بابام زنده است ولی مادرم فوت کرده. آقا فرمودن برو کنار پدرت، به پدرت خدمت کن، کفاره گناهانت. مردم همین که کنار پدر و مادرتون بمونید، یا آبی بدید دست اینا، امر اینا رو اطاعت کن، دستشو بگیر راش ببر، این میشه کفاره گناهان. میذاری شب قدر بیاد، شب قدر بیاد و دل شکسته پدر و مادر دنبال زندگیت باشد، اون وقت میخوای از این شب قبل قدر بهره بگیری، قدر زندگیتون پدر و مادراتونن. این جوان گفت من فقط پدرم زنده است. حضرت فرمودن برو در کنار پدرت قرار بگیر و به پدرت خدمت کن. جوان رفت، امام صادق فرمودن ای کاش مادر زنده بود، اگر مادر زنده بود تسریع در مغفرتش میشد، اما حالا پدر هست. همینطور احترام به بزرگترها، احترام به والده، اینا گره گشایی در زندگی ما میشه. وقار و ادب در محضر اولیاء خودمون، بزرگترهای خودمون فراموش نکنیم و از یاد نبریم. خب این نکته ای که نسبت به و علی مشایخنا بالوقار و سکینه، باز از رسول خدا نقل شده، پیغمبر فرمودن یه وقتی سه نفر اینا داشتن میرفتن مسافرت، باز نقش اکرام به پدر و مادر رو عرض کنم، ببینید چه کار میکنه، کجاها گره های کور زندگیتون رو باز میکنه. و اینم بگم خدمت عزیزان، آیون دیدید یه توفیقاتی تو زندگیتون میاد میگید نمیدونم از کجاست؟ یه بخش شاد ادب به پدر و مادر دل اینا رو به دست آوردن، میشه نور تو زندگیتون. یه وقتایی هم دیدید یه گره های کوری تو زندگیتون میخوره، هر چی میری بالا و پایین مشکل حل نمیشه. ببین کجا گره زدی که گره خورده شد زندگی، کجای زندگی تو کم گذاشتی؟ ماه رمضان ماه خودسازی است. پیغمبر فرمود سه نفر اینا داشتن میرفتن مسافرت، در دامنه کوی بودن، باران سنگین شروع به باریدن کرد، اینا پناه گرفتن از بارش شدید باران، توی غاری رفتن. رفتن تو اون غار پناه گرفتن، همزمان با این نزول شدید باران تخت سنگ بزرگی از بالای کوه حرکت کرد، آمد و آمد افتاد تو دهنه این غار، کاملا مسدود شد. اینا دیدن این قبر، این غار شد قبر اینها، نه کسی است که دیگه خبر داشته باشه اینا توی غار گیر افتادن. یک تخت سنگ چند تنی جلو در این غار افتاد، کسی هم مطلع نیست. حالا تلفن همراه هم نبود که اون موقع زنگ بزنی آقا گیر افتادیم آدرس بدید، تازه بودم معلوم نبود آنتن میداد یا نمیداد تو اون غار با اون وضع زیر کوه. اونم بالاخره حالا مخابرات اونجا دکل زده بود یا نه هم بس. اینا کاملا ناامید از زندگی شدن، دیگه دست شستن. پیغمبر میفرماد اینا این سه نفر گفتن هر کدوممون بیایم بهترین کار زندگیمون که پررنگ ترین کار زندگی است، این رو نام ببریم، بگیم خدایا اگه اینو قبول کردی به برکت این کار ما رو نجات بده. اولی جریانی رو نقل کرد، گفت که من دختر عمویی داشتم، حالا خالص ترین کارش رو میخواد بگی، دختر عمویی داشتم رفتم خواستگاری، عموی ما گفت این دختر عمود مهریه سنگینی معین کرد، گفته مثلا 200 سکه طلا باید بیاری. قدیما آیو مهریه رو اول می گرفتن، کار خوبم همی بود، دیگه عادل‌آباد پر نمی شد، داشتی بده زن بگیر، نداری نکن فردا بری عادل‌آباد. کی داده و کی گرفته یعنی چه؟ پیغمبر فرمود دزدا 3 دسته هستن، نعوذ بالله خدا نکنه توی حدیث بیفتی، یک دسته از سراق میفرماید مستحل و مهور النساء، کسانی که مهر زنان رو حلال میدونن، میگه کی داده کی گرفته ولش کن. من بارها گفتم آیا این زنایی که شما دارید قیامت ولتون نمیکنه، باور کن تا هستید مهراتونو بدید، نه که اونا ول نمی کنن، شما ول نمی کنید، چون قیامت دار مکافات همه گیرن. همینجا حسابا رو تسویه کنید، پاک برید، مهر معین کردی باید بدی، نذارید بیفته به ورثه، ورثه نمیدن. یه وقت بینید این خانم خجالت میکشه به بچه هاش بگه مهریمو بدید، بگه بچه هاش بهش توهین میکنن. من دیدم خانم آمده میگه مهریه منو شوهرم نداد، حالا به بچه هاش میگم، میگن حالا بابامون این همه خرجت کرد مهرم میخوای؟ مهر کجا بود؟ زن آمد به من گفت قیامت جلو شوهرم رو خواهم گرفت. میگیرم. خواهد گرفت. گفت من عموم گفت مهریه یه دختر عمو 200 سکه طلاست. اگر آوردی حاضر کردی دختر بهت میدی. گفت رفتم 2-3 سال مداوم و پیگیر کار کردم. شب و روز 200 سکه پس انداد شد، آمدم خواستگاری. گفتم عمو این مهریه. و عمو گفت خیلی خوب. مراسم عقد و جور کردند و عقد شد و شب عروسی رفتیم تو حجله. تا با دختر عمو روبرو شدم، دختر عمو گفت پسر عمو. گفتم بله. گفت من اصلا دوستت نمیدارم. راحت. نجات تو راستی است. خب این هم خودشو بدبخت میکنه، همین جوون مردم هم بچه هایی که فردا گیرشون میان درست تربیت نمیشن. گفتم تو که گفتی 200 سکه طلا مهریه. گفت من اینو گفتم که بری دیگه بر نگردی. من نمیدونستم میری کار میکنی 200 سکه رو میاری. 200 سکه رو آوردی. رو تعهدی که دادم حرفی ندارم، ولی دلم پیش تو نیست. من نمیتونم خوشبختت کنم. گفت تا این رو گفت، گفتم دختر عمو 200 سکه برای خودت. حالا ما بودیم میرفتیم دادگاه خانواده شکایت نمی کردیم. ما رو به بازی گرفتیم. 2-3 سال ما علاف شدیم، دویدیم، خرج کردیم، 200 سکه دادیم. حالا میگی دلم پیش تو نیست. گفت که من گفتم 200 سکه برای خودت. مردانگی رو ببینید، مردانگی. اینا رو خدا میبینه که از اون حفره قبر زندانی تو اوقار خدا نجاتشون میده. گفت به دختر عمو، گفتم دختر عمو من از در حجله میرم بیرون. نمیگم جریان چی بود، تو منو دوست نداشتی. من اعلان میکنم خوشم نیامد، من نمیخوام. مهریرم دادم، خدا حافظ. ببینید یه وقتی یه کاری میکنیم طرفم خراب میکنیم و کار میکنیم. یه وقتی بزرگواری میکنیم، از خودمون مایه میذاریم، طرف مقابلمونو خراب نمیکنیم. اینا رو خدا میبینه. این همونیست که میگن من تواضع رفعه الله. تواضع کردی خدا بزرگت میکنه. گفت آمدم بیرون به عمو گفتم عمو جان. گفت بله. گفتم من از این دختر عمو خوشم نیامد. برای چی؟ گفتم خوشم نیامد. مهریه‌ام که ما قول دادیم دادم، خدا حافظ شما، آمدم بیرون. پیغمبر فرمود تو اون قار این آقا گفت خدایا اگر این کار رو پذیرفته ای و قبول کردی ما رو نجات بده. رسول الله میفرماد یه مقدار این تخت سنگ حرکت کرد. کار عظمت داره. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. یه مقداری تخت سنگ حرکت کرد. نوبت به دومی رسید. دومی خاطره دیگری نقل کرد. و من سالیان متمادی قبل یه کارگری رو گرفتم روزمز. آیونه که کارگر میگیرید ببینید این بزرگ منشی ها را خدا پررنگ میبیند و جواب خوب میده. گفت یه کارگری رو گرفتم، قرارداد با کارگر روایتم داریم. وقتی کسی رو به کار میگیرید از همون اول بهش قرارداد ببندید، تی کنی که چقدر. امیرالمومنین فرمود اگر بهش قرارداد بستی پایان روز پولشو دادی، حقشو دادی، راضیه. بیشترم بهش بدی ممنون شماست. اما اگر قرارداد نبستی هر چی بدید میگه حقمو نداده. بیشتر از حقشم بدی بازم میگه حق من ادا نشد. خب من قرارداد بستم، گفتم آقا امروز میخوای برای ما کار کنی، قرارداد شما 1 پیمانه گندم. خب قبوله. خب کارگر آمد صبح تا عصر برای ما کار کرد. از که ما میخواستیم 1 پیمانه گندمش بدیم بل کرد رفت. هر چه گشتیم دیدیم آقا نیستش. پیمانه گندمشو گذاشتیم فردا، پس فردا، ماه دیگه، 2 ماه دیگه. اصلا این آقا مثل که رفت و اثری ازش نبود. گوی این 1 پیمانه گندم رو من کشت کردم تو یک قسمتی از زمینم، 1 پیمانه رو کشت کردم. خدا میفرماد وقتی ما میخوایم برکت بدیم 1 دانه‌تون رو میکنیم 700 دانه. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. حالا این پیمانه مثلا میگم عرض شود که 1000 دونه اگر باشد طبق این قاعده قرآنی و برکت الهی میشه 700,000 دانه. هزار تا میشه 700 برابر. گفت این پیمانه رو ما کش کردیم، یک گندم پربرکتی ثمر داد. گفت گندم ها رو فروختم، با پول اون گندم ها دو رأس گوسفند خریدم. این گوسفند ها شروع کردن زاد و ولد کردن و زایش کردن، در طی چند سال این دو رأس گوسفند شد یک گله گوسفند. گفت یه روزی تو خانم نشسته بودم، دیدم در خانه رو در میزنن. آمدم دم دادم، یا آقای همون کارگر چند سال قبل. آ بفرمایید. گفت آقا یادتونه ما چند سال قبل برای شما زحمت کشیدیم، مزد ما یه پیمان گندم بود؟ بله. گفت آمدم یه پیمان گندممو بهم بدید. کجا بودی اون موقع؟ گفت من اون موقع کار داشتم، ول کردم رفتم. حالا خدا وکیلی ما بودیم چه کار میکردیم؟ دو تا تشرش هم میذاری مرد حسابی؟ مگه ما مسخره دست تو هستیم؟ تو یه پیمان گندم رفت، حالا تحویل قانونش نمیدادیم، شکایت ازش نمیکردیم، میدادیم هم با بد اخلاقی میدادیم، یه خورده با تندی میدادیم. و بهش گفتم پیمانه گندم تو آماده است، من منتظرت بودم. گفت دست طرف رو گرفتم بردمش تو طویله، گفتم تمام این گوسفندها اون یک پیمان گندم توست. گفت من یک پیمانه از تو طلب داشتم. گفت بله، یک پیمانه تو من کش کردم، گندمی به دست آمد، گندمها رو فروختم، گوسفندهایی خریدم، زاد و ولد کردن، شده این گله. گفت تمام گوسفندها رو برداشت. گفت آیون اگه با کسی اینجور عمل کردید، خدا نداره بهتون بده؟ خدا ازش نمیاد جواب بده؟ یا خدا اینا رو نمیبیند که پاسخ بدهد؟ گفت خدایا اگر این کار من رو شما پذیرفته اید، ما رو از این دخمه نجات بدید. رسول خدا میفرماد وقتی این دومی جریان زندگی خودشو گفت، یه مقدار دیگه این سنگ حرکت کرد. میخوای بیمه بشی؟ بیمه الهی کنیم خودمون رو با این انفاق، با اخلاق خوب. روایت داریم ارحم ترحم، رحم کنید تا رحمتون کنم. نوبت به سومی رسید. حالا شاهد ارزم این جریان سومی بود، احترام به پدر و مادر. گفت من یک پدر و مادر پیری داشتم، روزها میرفتم دامداری، شبها که از صحرا برمیگشتم اول کاری که میکردم یک ظرف شیر میدوشیدم، میبردم برای پدر و مادرم سر شب، اینا یک ظرف شیری میل میکردن میخوابیدن. گفت یک شبی دیر رسیدم، مثل وقت شبهای قبل نبود، تو صحرا یکی از این گوسفندا گم شده بود. تا اینو پیدا کردیم آمدیم رسیدیم به روستا، دو سه ساعت از شب گذشته بود. گفت طبق برنامه هر شب ظرف شیری دوشیدم، رفتم خانه پدر و مادر، وارد شدم. جوونها ادب رو یاد بگیرید، جوون چوپان است ولی با معرفته. خدا خریدار معرفته، نه خریدار ادعا. مدرکم اینه، موقعیتم اینه، چقدر ادب دارم، چقدر احترام دارم. آقا بشه آقای مهندس، به باباش میگه نوکر. خدا اینا رو میبینه. و آمدم با ظرف شیر منزل پدر و مادر، وارد خانه شدم، دیدم پدر و مادرم تو بستر خوابیدن. گفت ظرف شیر تو دستم بود، آمدم اینها رو بیدار کنم، دلم نیامد. گفتم خواب ناز اینها رو خراب نکنم، آمدم ظرف شیر رو بگذارم و بروم. گفتم شاید اینها نیمه شب بیدار بشن، متوجه نشن من آمدم، ظرف شیر رو نبینن و تا صبح گرسنه بمانن. گفت تصمیم سومی گرفتم، ظرف شیر تو دستم پایین بستر اینها ایستادم تا صبح. این ادب رو کی به کار گرفت؟ خدا مزدش نداد. با پدر مادرم اینجوری عمل میکنیم. گفت تا صبح ظرف شیر تو دستم پایین بستر پدر و مادر ایستاده. گفت صبح شد، یک دفعه پدرم بیدار شد. گفت پسر کی آمدی؟ گفتم من دیشب. گفت خب چرا ما رو بیدار نکردی؟ گفتم پدر دلم نیامد. گفتم خواب شما رو خراب نکنم. پسر جان شیر رو میگذاشتی و میرفتی، دلم نیامد. گفتم شاید شما بیدار شدید و ظرف شیر رو ندیدی. گفت خدایا این کار رو اگه از ما قبول کردی ما رو از این دخمه نجات بده. رسول خدا می فرماید سنگ کاملا حرکت کرد و این سه نفر از اون مقاره خارج شدن. آن این احترام به بزرگتره. و علی مشایخنا بالوقار و سکینه، ما هم وظیفه داریم در برابر سال خوردگان و بزرگان خانواده و جامعه با متانت و ادب برخورد کنیم. نکته دیگر که اینم باید یه چند جلسه روش بحث کرد، جوانها دعای ولی عصر در حق شما و علی شباب بالانابت و توبه. آقا امام زمان برای جوانها دو خواسته رو از خدا تقاضا می کند، یکی انابه، دومی توبه. انابه در لغت به معنای سرزنش کردنم هست. این آیه یکی از خصلت‌های خوبی که هر کسی باید داشته باشد، اینایی که حضرت می‌فرمان برای همه نافعه ها مخصوصاً برای این گروه خاص ضرورت داره. همه باید این وضع داشته باشن. توبه یک صفت خیلی ارزشمندی است برای تمام طبقات جامعه، تمام گروه ها، مخصوصاً نسل جوان. انابه یعنی سرزنش کردن. حالا یکی از معانی انابه سرزنشه، زمینی که معنای مترادف گریه کردن و توبه کردن هم هست. خود این خصلت سرزنش کردن خصلت خوبی است. به چه معنا؟ آیا نسبت به کارهای خطا و خلافتون خودتون رو سرزنش کنید؟ علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید انسانهای با تقوا فهم لانفسهم متهمون، خودشون رو میبرن زیر سوال، یعنی خودشون رو به سوال میکشن، متهم میکنن فلانی کار نکردی یا فلانی اینجا وظیفتو خوب انجام ندادی یا پدر خوبی نبودی یا بنده خوبی برای خدا نبودی، بندگی نکردی، شوهر خوبی نبودی، زن خوبی نبودی. اونجایی که واقعا کم گذاشتیم خودمون رو زیر سوال ببریم. انابه یعنی همین، سرزنش کنیم خودمون رو، چرا این کار رو کردی؟ مرحوم حاج شیخ عباس قمی می نویسد یک عارفی رو دیدن 20 سال می گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. از سوال کردن آقا این 20 سال شما مرتب میگی استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، برای چیه؟ این عارف گفته بود من یک الحمدلله بیجا گفتم 20 سال دارم استغفارش میکنم. مگه الحمدلله بیجا میشه؟ ببینید چی میگه یه عارف. گفتن چه الحمدلله؟ گفت بیش از 20 سال قبل مغازه‌ای داشتم تو بازار، یه روز خبر آوردن گفتن بازار آتش گرفت، مغازه ها طعمه حریق شد. گفت ما هم خودمونو باختیم و مضطرب که رأس مال ما و زندگی ما تلف شد. گفت بعد از دقایق یک کسی رسید گفت آهی فلانی مغازه شما آتش نگرفت. گفتم الحمدلله. گفت بعد به خودم آمدم گفتم مغازه مسلمونا بسوزه خبری نیست، مغازه تو نسوزه الحمدلله. خوشحالی که مغازه خودت نسوخته ولی مغازه دیگران عین خیالت نیست، دیدم ای الحمدلله. لذا روایت داریم آیون دیدن مریض که میرید یه وقت الحمدلله تو نیشتر تو جون مریض نشه. بعضی ها دیدید میره مریض رو میره میگن آه سرطان داریم، الحمدلله رب العالمین، یه سری هم تکون میره بیچاره سرطانی میسوزه. بابا الحمدلله میگه آهسته بگو، دل این بیچاره رو نشکن. یه الحمدلله گفتن یه وقت او بد برداشت میکنه، فکر میکنه الحمدلله داره میگه تو جا افتاده. حمد خدا هم نباید موجب دل شکستگی دیگران بشه. آقا فلانی ورشکست شد، یه وقت من میگم الحمدلله که ما ورشکست نشدیم، یه الحمدلله رو میگم، ولی بازتاب و انعکاسی تو ذهن مردم یه معنای دیگه است. فکر میکنم ما حمد داریم میکنیم به ورشکستگی او. اون عارف گفت من به خاطر اون الحمدلله 20 سال دارم استغفار میکنم. خب انابه یعنی سرزنش کردن. آیا ما بدون تعارف بی خطا هم که نیستیم، که معصوم هم که نیستیم، قطعاً کم و زیاد هم از ما دیده شده. حالا کم و زیاد دارد، بالاخره این تو نیست که بگیم آقا ما اصلا گناهی از ما سر نزده. یه بدیهایی، رفتارهایی، تندیهایی، کارهای ناشایستی یه وقتی از ما گذشتمون، الانمون، امروزمون، دیشبمون، سحرمون از ما سر زده. اینا رو آیون باید خودمون رو توبیخ کنیم. این انامه جوانان امام زمان به خدا عرض میکنن خدا یه توفیقی به جوانامون بده که اگه اینا خطا رفتن سریع خودشون رو توبیخ سرزنش کنن. چرا این کارو کردی؟ چرا تو این مجلس رفتی؟ چرا با پدرت اینجوری حرف زدی؟ چرا با مادر اینطور سخن گفتی؟ چرا با فلان کس رفتی؟ این حالت سرزنش انسانو میسازد. و دوم توبه. توبه کردن هم یکی از توفیقهای خوبیست. رو سه تا مطلب بعد میخوام صحبت کنم: جوانی، انابه و توبه. من اینجا فقط جنبندی عرائض رو عرض کنم. فصل جوانی یک فصل بسیار بسیار مقتنمیست که من این حدیث امیر المؤمنین رو اشاره کنم و عرائض رو جنبندی کنم. انشاءالله بقیه مطالب و عرائض رو انشاءالله فرصتهای آینده عرض کنیم. ما نسل جوانمون که شیطان بعضیاشون داره دور میزنه با این حدیث امام زمان آشنا کنیم. بابا خدا میپذیرته، خدا توبت رو قبول میکنه، ناامید نباش. طرف آمد به امیر المومنین از کده آقا اینقدر گناه کردم که از رحمت خدا مایوسم. حضرت فرمود این یأس از رحمت از اون گناهانی که کردی بدتره. در دعای ابو حمزه که شبای قدر شما زمزمه میکنید و این شبای ماه رمضان، امام زین العابدین عرض میکند خدایا گرچه گناهان ما زیاد است، اما فإن عفوک اعظم من ذنبی، بخشش شما و گذشت شما از گناهان ما وسیع تره، وسعت بخشش شما بیشتره. ما نسل جوان رو وصلشون کنیم با رحمت بیکران الهی. این دوتا نکته، یکی این که توبه کردن، برگشتن و مراقبت، این سرزنش، بدیها رو فراموش نکردن و کنترل کردن. ما روایت داریم که آدم سعادتمند اشتباهات خودش رو نباید فراموش کنه. این حدیث رو عرض شود که از وجود مقدس آقا امیرالمومنین تقدیم کنم. حالا نسبت به تربیت نوجوانان و ارزش عبادت جوان و نقش جوان در اصلاح جامعه، اینا رو من نکاتی است انشاءالله عرض خواهم کرد. شما تو زندگی رسول خدا دعا به هدایتشون بکنید. بله، یعنی ما اگر فرزندمونم اشتباه کرد، ببینید آیون من چند جلسه قبلم عرض کردم سعی کنید دعاهاتون بهشتی ها رو زیاد کنه نه جهنمی ها رو. کاری بکنید که پیغمبر می کرد. پیغمبر احسن الی من اساء الیک. رسول خدا در جنگ احد دو تا دندان شکسته بود، دهان پیغمبر پر از خون، صورت پیغمبر جراحت، بدن پیغمبر مجروح. تو دامنه کوه احد رسول خدا پناه گرفته بود. یکی از یاران رسول خدا رفت آب کرد تو گودی سپر، آورد خدمت پیامبر که پیغمبر صورتشون رو شستشو بدن. میگه دیدم لبهای پیغمبر آهسته داره حرکت میکنه. میگه من تصورم اینه که رسول خدا دارد این قریش رو نفرین میکنه. گفتم اگر پیامبر لب به نفرین بگشاید، نفری از این قریشی ها زنده به مکه بر نمیگردن. میگه آمدم نزدیک، آب آوردم مقابل پیغمبر، دیدم رسول الله این جمله رو عرض میکند به خدا: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا قومم را هدایت کن، اینها نمیدانند. میدونید پیغمبر داره برای کیا این حرفو میزنه؟ هند جگرخوار، مادر معاویه. هند میدونید چه کرد؟ شکم حضرت حمزه رو پاره کرد، امعا و احشاء حضرت حمزه رو بیرون کشید، بینی حمزه را، گوش حمزه را، لب و ابروی حمزه را برید، مسله کرد حضرت حمزه رو، کرد اینا رو سر نخ مثل گردنبند انداخت به گردن. ما یه کسی یه مختصر بدی در عقبمون بکنه نفرینش میکنیم و قیامت و جلوتو میگیریم. رسول خدا دعا به هدایت میکنه، نظام مردم دعا به هدایت کنید، حالا بد کرده میگه خدای هدایتش کن. این آدم اگه هدایت بشه که دیگه بدی نمیکنه، این خانم اگر هدایت شد که دیگه راه شیطان نمیرود، فرزند من اگر هدایت شد که دیگه به پدر و مادر بی ادبی نمیکنه، شریک من اگر هدایت شد که دیگه حق کشی نمیکند. همیشه زبانتان به هدایت مأنوس باشد، بگید خدایا هدایتش کن، خدایا اینا رو در مسیر خودت قرارشون بده. خب حضار محترم، نسبت به این حدیث کوتاه از امیرالمومنین عرائض رو تمام کنم. علی علیه السلام فرمود شیئان لا یعرف فضلهما الا من فقدهما، دو چیزه که فضیلت و قدرش رو کسی نمیداند تا از دستش بده. یک، حضرت فرمود الشباب، دوم العافیه، جوانی و سلامتی. جوانا قدر سلام جوانیتون رو میخواید بدونید؟ بشینید پای صحبت پیرها، از اینا بپرسید جوانی چه نعمتی است. سالمها قدر سلامتی رو میخواید بدونید؟ برید کنار تخت بیمارها، مریضی که از این پهلو به اون پهلو نمیتونه بشه. آیون تو همین فرهنگ شهر اینو بگم تمام. دو سال قبل من رفتم بازدید، مجتمع توانبخشی خاتم الانبیا است، مربوط به بیماران قطع نخایی. سر بزنیم به اینا، شکرانه سلامتی که پامون سالمه، بدن حداقل بریم دیدن اینا. حالا کاری هم ازمون نمیاد، یه سرکشی بکنیم. من چند ماه قبل رفتم دیدن عده‌ای از عزیزان جانباز سرفراز دفاع مقدس تو بلوار مدرس، جانبازی که 32 سال تو بستر افتاده. مردم شرفمون، آبرومون، عزتمون، موقعیتمون مدیون همین شهدا و جانبازا هست. امروز ما در گرو دیروز اونها بود. جانبازی که تو بستر افتاده، واقعا انسان درس استقامت و دینداری از این یاد میگیره، مثل یه تکه گوشت. 32 سال تو خونه نمیتونه این رو رسیدگی کنن، آوردنش اونجا. من کنار تخت این پیام این جانباز رو هم به شما برسانم. سلام کردم، دیدم داشت حمد خدا رو میگه. گوای خدایق، به مردم بگید ما وظیفه خودمون رو شکست بسته انجام دادیم، گرچه در پیشگاه خدا شرمنده ای. اما اون زمان دشمن از مرزهای جغرافیایی وارد شد. به مردم بگید دشمن امروز داره از سقف خانه هاتون میاد داخل، دشمن امروز از طریق ماهواره و اینترنت و فضای مجازی داره کار میکنه. مردم دشمناتون رو بشناسید. این پیام یک جانباز سرفراز در بستر افتاده. بریم اینا رو ببینیم، قدر سلامتی رو بدونیم، وظیفمون نسبت به اینا انجام بدیم. تو همین مجتمع توانبخشی خاتم الانبیا، یا ماه رمضانم بود، من رفتم دیدم. اون پزشکی که مسئول اونجا بود، حدود 39 نفر قطع نخایی بستری بودن. داشتیم بازدید میکردیم. دو تا صحنه رو من براتون بگم تمام. دیدم توی اتاق یه خانمی رو پهلو افتاده بود، یه اسکلت. یه دفعه صداش بلند شد، گفت آب، صدای ناله آب خواستنش بلند شد. دیدم پرستارا دویدن، یک ظرف مخصوصی، اولین بارم بود من میدیدم، مثل قمقمه بود، یه نی مخصوصی بهش وصل بود، با یک بالاخره ظرافتی باید به این آب میدادن. همینطور که به پهلو خوابیده بود رفتن آهسته آهسته آب کردن تو دهنش. رئیس این مجتمع گفت آی حداق میدونید این خانم کیه؟ گفتم نمیشناسم. گفت یکی از بهترین پرستارهای بیمارستان نمازی شیراز. یه آب نمیتونست بنوشن. وزنه بلند میکنی، از هر انگشتت هنرها میبارد، مردم معلوم نیست فردای زندگیمون آبستن چه حوادثی است. گویا این خانمی بود که تو بر بیمارستان نمازی گل سرسبد پرستارا بود، حالا آب نمیتونست بنوشه، از پهلو به پهلو. این خودم دیدم. صحنه دوم رو براتون بگم، گرچه همه این صحنه ها عبرت آمیز بود. از این مجتمع آمدم بیام بیرون، دیدم یک دختر 20 ساله رو ویلچر دنبال سر من حرکت کرد. اون آقای دکتر گفت آقای هدایق، میگه من با آقای هدایق کار دارم. برگشتم دیدم دختر جوانی است، تصادف کرده بود، در اثر تصادف نخاعش آسیب دیده بود، صورت به هم ریخته بود، دست تعادلش رو از دست داده بود، حرکت دست برگشته بود، صورت برگشته بود. این بدن سالمتون، این نظمی که شما دارید مال خودتونه. با یه تصادف کار به جایی میرسه که هم اطرافیان طرف خسته میشن، میرن میسپرنشون اینجا. دیدم این دختر دنبال سر من، دم در ورودی به من رسید، گفت آی هدا من فقط به شما یه جمله حرف دارم. گفتم بفرمایید. گفت چرا مردم این همه بد شدن؟ گفتم چی شده؟ گفت دو شب قبل عروسی برادر من بود، نه به من خبر دادن، نه من را دعوت کردن، نه یک جعبه شیرینی فرستادن اینجا بگن برادر داماد شده، این شیرینی هم شیرینی عروسی داداشه. اوف بر این دنیا. مردم این دعای امام صادق و مرتب بگی، الهنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا لا اقل من ذلك ولا اکثر. خدایا یک چشم به هم زدن، نه کمتر و نه بیشتر، ما را به خودمان رها مکن، به خودمان، نه به پدر و مادر و همسر و رفیق و شریک. گو یه جعبه شیرینی هم نفرستم. گو حالا من دست خودم نبوده، تصادف کردم، صورتم چرخیده، دستم اینطوره، من مایه ننگ اینا بودم؟ اگه اون شب تو عروسی منو می بردن، مایه سرشکستگیشون بودم. ای آیون بس دنیاست. وجود مقدس آقا امیر المومنین فرمان مردم سلامتی رو تا مردم از دستش ندن قدرشو نمیتونه. این معده سالم رو میدونه، وقتی که اون وقت دید نمیتونه دو تا غذا بخوره قدرشو میدونه. این اعصاب راحت رو میبینی، وقتی که شب تا صبح خوابش نمیبره، پلک رو هم نمیزنه، میفهمه چیه. قدر سلامتی رو نمیدانن جز کسانی که بیمار، قدر جوانی رو نمیدانن مگر کسانی که به کهنسالی رسیدن. حالا از این کلام امیرالمومنین استفاده کنم، الحمدلله تن سالم به همه دادم، قدر بدونیم. جوانها از این نشاط جوانی بهره بگیریم و استفاده کنیم. حالا مطالبی در بحث جوانی و برخورد پیغمبر با جوانان و مسئولیت‌هایی که پیغمبر به جوانان واگذار می‌کرد، که اینم امروز تو جامعه برای همه درسه، برای مسئولین ما، برای جامعه ما، روش و منش پیغمبر امروز باید عملیاتی بشه که چه کنیم، پیغمبر چگونه جامعه رو اداره میکرد. ما یه مقداریم به جوان اون شخصیت نمیدیم. جوان 20 سال شده قبولش نداریم، کار نکردیم، پرورش هم درست ندادیم، تحویلم نمیگیریم، جوان رو رها کردیم. خب بسنده کنیم. روز چهارشنبه است، یه عرض سلامی به ساحت مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا پیدا کنیم. از سلام شهید خراسان، ای پناه همه بی پناهان، از سلام شهید خراسان، ای پناه همه بی پناهان، تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی، جان زهرا و جان جواد، وقت مردن کن از ما یادت. اینم از من داشته باشید. از حضرت آیت الله العظمای وحید نقل میکنن که ایشون فرمودن هر وقتی مشهد میرید از طرف حضرت زهرای مرضیه و امام جواد یه سلام به علی ابن موسی رضا بکنید. خیلی این دو عزیز برای امام رضا عزیز است و محترم، یکی جوادش و یکی هم صدیقه طاهره ام الائمه النجباء السعداء. بگیم آقا خواهش ما اینه که زندگیمون ختم به خیر بشه، حالا میگذرد با فراز و نشیب و سختی و همه مشکلات عمر به پایان خواهد رسید، ولی گذر ما از این دنیا گذر آمیخته با خیر باشد. جان زهرا و جان جواد وقت مردن کن از ما یادت، ای رضا جان ای رضا جان ای رضا جان، به به ای رضا جان، ای رضا جان.